أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين الذي سمي في السماء وفي كتب أهل الكتاب بأحمد، وفي الأراضين وفي كتابنا بأبي القاسم المصطفى محمد. أفضل صلوات المصلين على أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. إن شاء الله خداوند متعال إن أذكار و توسلات و عرض إرادت ها رو بساحت قدسی حضرت سید الشهدا علیه السلام مرضی و مورد عنایت و توجه در دنیا و در آخرت هم انشالله همه ما مشمول شفاعت و دستگیری حضرت سید الشهدا علیه السلام قرار بگیریم، به محضرشون صلواتی هدیه بفرمایید. انشالله که این جلسه مورد توجه ویژه و عنایت ام الائمه حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها، حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، و در نامه اعمال ما ثبت و ضبط بشود این گفت و شنود و ذخیره ای باشد برای دنیا و آخرتمان، به محضر اهل بیت صلواتی هدیه بفرمایید. عرض کردیم که در جلسات قبل مدرسه حسینی اهداف و آرمان‌ها و کلاس‌های متعددی و درس‌های متعددی داره. همه این اهداف و آرمان‌ها و طی مراتب علمی، معرفتی، عملی و رفتاری در مدرسه حسینی یک وجه مشترک، یک بستر مشترک، یک نخ تسبیح به یک مخرج مشترک می شود براش فرض کرد. عرض کردیم که عنصر مجاهدت و جهاد می تواند به عنوان نقطه کانونی و مرکزی مدرسه حسینی تلقی بشود. بحث قیام در مدرسه حسینی بخشی از حقیقت مدرسه حسینیه. نهضت عاشورا بخشی از مدرسه حسینیه. معارف بلندی داره مدرسه حسینی که بخشهایی از اون مربوط به قیام و نهضت و قتال و جنگه. یه بخشهای قبلی پیشینی و یه بخشهای پسینی و امتدادی داره این نهضت، که در موضوع جهاد و مجاهدت به معنای عامش همه اینها معنا پیدا میکنه. در خصوص حقیقت مجاهدت چند نکته را عرض کردم که توی این جلسه جمع‌بندی اون چند نکته و مرور اون چند نکته را خدمتتون از باب یادآوری عرض بکنم و به بحث این جلسه بپردازیم. عرض کردیم که مسئله مجاهدت انجام یک امری توأم با صعوبت و سختیه. در شرایط مجاهدت بحث راحت طلبی و بحث آسایش نیست. مسئله تحمل سختی و صعوبت وجود داره. چنین شرایطی رو میگن شرایط مجاهدت. در مسئله مجاهدت به کارگیری کل توان و کل قابلیت و کل نیرو مطرحه. اینکه انسان بخشی از توان خودش رو برای هدف و آرمانش به کار ببنده به این مجاهدت نمیگن. مجاهدت اینکه انسان بذل بکنه کل توانش رو در راه آرمان و هدفی که داره. مسئله مجاهدت و تلاش و کوشش انسان ما به ازای دشمنی که اون دشمن دشمن خداست. یعنی دوباره به هر تلاش و کوششی مجاهدت اطلاق نمیشه. به کوشش و تلاشی مجاهدت اطلاق می شود که ما به ازای دشمن باشد. انسان کاری که داره انجام میده داره در نظر میگیره که دشمنی داره، در مقابل اون دشمن داره اقدام میکنه و عملیات انجام میده. در مسئله مجاهدت اون دشمنی که فرض میشود انسان در قبال اون دشمن میخواد اقدام بکنه، نکته چهارم، اون شرایط و اون دشمن، دشمن بالفعل و دشمن اولویت داره، نه دشمنی که حالا یا دشمن بالقوه است یا دشمن اولویت دار نیست. بعضی ها آمدن در شرایط صفین به امیرالمومنین عرض می‌کردن که یه شبهه‌ای برای ما به وجود آمده، این دشمنی که روبروی ماست مسلمان، نماز می‌خونه، روزه می‌گیره، بعد ما برامون شبهه به وجود آمده، میشه ما بریم با یه جایی بجنگیم، با یه کسی بجنگیم که خالص مطمئن باشیم که واقعا دشمنه، دیگه ما مشکل نداشته باشیم. بعد درخواست کردن که مثلا برن سر مرز روم، یه جاهایی که طرف مقابلشون به زعم خودشون مثلا یه دشمنی باشه که کاملا علی ظاهر کافره. این دوباره مصداق تام مجاهدت نیست. مجاهدت اونجاییه که شما با دشمنی بجنگی که امروز باید با این دشمن بجنگی، امروز باید با این دشمن مقابله بکنی، این میشود مجاهدت، ولو این که هم او دشمن بالقوه ای باشد در یک شرایطی. ولی اگر اولویت بندی و اولویت بندی در مجاهده اتفاق نیفته، حقیقت مجاهدت مخدوش میشه. نکته بعد، میبایستی این مجاهدت هدفمند و فی سبیل الله باشه. اینکه یک کسی به یه دلائلی غیر از دلائل الهی بخواد در میدانی حضور پیدا بکنه و به جهت منافعی، در روایات داریم که بعضی از افرادی که به خاطر غنیمت و اسم و رسم و غیر و ذلک به صورت ظاهری در میدانهای جنگ حضور پیدا کردن، چه عواقب سوئی براشون به وجود آمد. این مجاهدت میبایستی در چارچوب اذن ولایت و در نظام ولایی و مأذون به اذن ولی باشه. اگر یک کسی به زعم خودش یک امری رو به نظرش آمد که بایستی یک اقدام جنگی انجام بده و سر خود یک کاری رو انجام داد، این بهش مجاهدت اطلاق نمیشه. اینکه در مجاهدت گاهی اوقات نیاز هست ابتدایی باشه و انسان هجوم بکنه، گاهی اوقات مجاهدت اقتضاش اینه که انسان دفاع بکنه، گاهی اوقات مجاهدت اقتضاش اینه که انسان مقاومت بکنه، صبر بکنه، حتی اگر در شرایط حصر قرار بگیره، این همش مجاهدته. این نیست که بعضی ها مثلا در برهه های از جهاد میگفتن ما به شرطی مثلا میاییم در میدان جهاد قرار میگیریم که مثلا ما جزو نیروهایی باشیم که حمله کننده هستیم، حاضر نمیشیم که مثلا جزو نیروهای پشتیبانی باشیم. به هر تقدیر مجاهدت مجاهدته. در هر جای میدان انسان نیاز بود که حضور پیدا بکنه، همانجا محل انجام وظیفه و تکلیفشه. مجاهدت به قدر وسع انسانه. هرچند وسع انسان زیاده، ولی وقتی انسان خارج از وسع و خارج از تکلیفش در یک میدانی حضور پیدا میکنه، حرکت در خارج از وسع و خارج از قدرت خلاف تکلیفه. تکلیف انسان اقتضا میکنه که انسان در چارچوب قدرت و وسع خودش مجاهدت بکنه، هرچند میبایست برای تکلیفش قدرت و وسع تولید بکنه. اگر این رو تولید نکنه، بدون قدرت وارد میدان بشه، این خلاف تکلیفشه. همچنین میدان مجاهدت مربوط به سه عرصه جهاد اکبر، جهاد کبیر و جهاد اصغره. این کلمه جهاد اصغر هم که گفته میشه، این چون داره مقایسه میشه با جهاد اکبر گفته میشه جهاد اصغر، ولی معنای جهاد اصغر این نیست که جهاد کوچیکیه. خود جهاد اصغر جهاد بزرگیه، جهاد سختی هم هست، ولی وقتی مقایسه میشه با یه جهاد بزرگتری گفته می شود که این میدان میدان مثلا جهاد اصغر در مقایسه با جهاد اکبر. دو تا میدان جهاد اکبر و میدان جهاد کبیر همه رو شامل میشه، هیچ استثنایی هم نداره. میدان جهاد اصغر همه رو شامل نمیشه، استثنا داره این میدان. در میدان جهاد اکبر دوباره متفاوت از میدان جهاد کبیر. میدان جهاد اکبر زمان نداره، یعنی فرازمانیه. بگیم مثلا مربوط به یه ساعتی، به یه سالی، به یه روزی، به یه ماهی، نه. میدان جهاد اکبر که جهاد با نفسه زمان نداره، همه زمانها رو شامل میشه. تعطیلی نداره، هیچ ساعتی تعطیل نمیشه. میدان جهاد اکبر همیشه انسان در مجاهدته. مکان نداره، هیچ مکانی نیست که بگیم ما در اون مکان جهاد اکبر نداریم. در همه مکانها هست، فرازمانیه، فرامکانیه، همه جنسیتها رو شامل میشه. مرد و زن هم نداره، هم زنان جهاد اکبر دارن، هم مردان جهاد اکبر دارن. در هر شرایطی همه رو در بر میگیره. سن هم نداره، مثلا مربوط به بزرگتراست، مربوط به کوچیکتراست، مربوط به جوانتراست، مربوط به پیرمردهاست، نه. از اونجایی که انسان مکلف میشه از سن تکلیف، وقتی وارد سن تکلیف میشه مکلف میشه به جهاد اکبر تا آخر عمرش. سن نداره، جنسیت نداره، زمان نداره، مکان نداره، همه فرای این موضوعاته. همه شرایط رو در بر میگیره میدان جهاد اکبر. و اینکه به معنای واقعی کلمه، اینکه گفته شده میدان جهاد اکبر جهاد سختیه، از همین بابته. شما در میدان جهاد اکبر دشمن رو نمیبینید، لمسش نمیکنید، دشمن شما رو میبینه. در هر زمانی و هر مکانی شما با دشمن مواجهید. کأن این که یه تشبیهی کرده بودن، قابل تأمل این تشبیه، گفته بودن مثل این انتحاری ها هست که یه جلیقه انتحاری به خودشون میبندن، بعد کافیه یه چاشنی، یه صدمهی به این جلیقه بخوره منفجر میشه. میگن نفس انسان حالتش با انسان اینجوریه. کأن این که انسان اعدا عدوک، این دشمن اصلی انسان، این نفس انسانه که به انسان بسته شده. کأن این که مثل یک جلیقه انفجاریه که منتظر یه آلارمی بهش داده بشه از یک جهتی، و بعد اون انفجار معصیت و گناه برای انسان اتفاق بیفته. این انفجار رو تشبیه کردن به این معنا که اگر انسان خطایی ازش سر بزنه، کأن این که اون انفجار اتفاق افتاده. این طور میشه نفس انسان در مواجهه با گناهان. بعد وجود انسان رو تقسیم کردن، گفتن که وجود انسان، انسان یه وجود عقلی داره، یه وجود علمی داره، یه وجودی داره، وجود میانی انسان، وجود غضبیه، وجود تفوقیه، یه وجودی هم انسان داره، یه وجود عاطفی احساسیه، حتی در یک مرتبه یک وجود شهوانیه. این سه تا مرتبه از وجود انسان، ستاش رو انسان فی الواقع داره باش مبارزه میکنه. هم انسان در میدان شهوات علمی، یعنی دوچار شهوت علمی انسان گاهی وقتا میشه، گاهی وقتا دوچار شهوت قلبی میشه، گاهی وقتا هم دوچار شهوت جسمی میشه. انسان با همه ابعاد این شهوات داره میجنگه، هم با شهوت علمیش می جنگه. در شهوت علمیش انسان دوست داره که خیلی به عنوان یک فرد فرهیخته و دانشمند و اینها جا بیفته و از این جهت خیلی مورد تجلیل و تقدیر قرار بگیره. یه شهوت علمیه، یه شهوتیه که انسان دوست داره از این جهت، حتی عقل انسان یه طوری، عقل که فی الواقع هوش انسان درست ترش، هوش انسان به گونه ای عمل می کنه که یه چیزایی رو کشف بکنه که اون برای انسان مثلا مایه تعریف و تمجید و یک سرمایه اجتماعی اینچنینی برای انسان ایجاد بکنه. این یه بعدی از شهوت که انسان یه بخشی با این داره مبارزه میکنه. یه بعدی انسان از شهوت داره، شهوت غضبیه، دوست داره بر دیگران تفوق پیدا بکنه، دوست داره بر دیگران سلطه پیدا بکنه، دوست داره بر دیگران ریاست بکنه، دوست داره بر دیگران یه جوری سلطه پیدا بکنه. این هم یه بعدی از شهوته. یه بعدی از شهوت هم انسان گرفتار اون شهوت‌های متعارف جنسی و جسمی میشه که پایین‌ترین نوع از و پست‌ترین نوع از شهوت این نوع از شهوته. انسان در آن واحد در وجود خودش داره با چند مدل دشمن مبارزه میکنه، با چند مدل دشمن در درون خودش، هم با دشمنی که از ناحیه بعضی از جهات علمی و عقلی داره او رو وسوسه میکنه، هم با دشمنی که از ناحیه قلبی و دلی داره او رو وسوسه میکنه، هم با دشمنی که از ناحیه عاطفی و احساسی و گرایشات میل جنسی داره او رو وسوسه میکنه. با چند جهت دشمن داره انسان مبارزه میکنه. حالا این چند تا دشمن دوستان عین دشمن بیرونیه، یعنی شما دشمن بیرونی رو شکست میدید، یه زمینی رو ازش تصرف میکنید، پیشروی میکنید، به یه فتوحاتی میرسید، شکست میخورید، یه عقب نشینی میکنید، یه چیزی رو از دست میدید، لمس هم میکنید این رو. دقیقاً شکست و پیروزی در درون انسان همینطوریه. انسان در یه مسئله شکست میخوره، عقب نشینی میکنه، بعضی از ابعاد وجودش اسیر شیطان میشه. یه جاهای انسان عقلش اسیر شیطان میشه، یعنی شیطان عقل انسان رو شکست میده، عقل انسان مثل یه رزمندهی که به اسارت در میاد اسیر شیطان میشه، اسیر میشه، برده میشه، که گفته شده کم من عقل اسیر تحت هوان امیر. یه جا انسان عقلش اسیر میشه، یه کسی امارت میکنه بر این عقل، تو زندان یه کسی میفته. یه جای انسان دلش اسیر میشه، دلش اسیر شیطان میشه، چنان قسی القلب میشه، چنان طاغوت و فرعون میشه، چنان بیرحم میشه. این نشانه های شکست دله، نه نشانه شکست دلیه ها، شکست دلی نه، خوبه، نشانه های شکست دله. وقتی دل شکست میخوره در میدان و به اسارت شیطان در میاد، قسی القلب میشه انسان، قساوت قلب پیدا میکنه، به هیچ کس هم رحم نمیکنه. وقتی انسان در بعد عاطفی و احساسی و در بعد تمایلات جنسی شکست میخوره، یعنی اونجایی که این قابلیت هایی که خدای متعال در وجود او برای تکثیر نسل و ارتباطات جنسی تعریف کرده در مسیر غلط به کار گرفته میشن، بعد انسان اینجا دچار شکست شهوانی میشه. وقتی انسان در این بعد شکست میخوره، باز اون هرزگی و اون عرضم به حضور شما پستی که برای آدما به وجود میاد، لاابالیگری که برای افراد توی این بعد به وجود میاد. و اما اگر پیروز بشه، مثلا ما در قواعد داریم که اگر شما در میدان مقابله با بعد شهوانی نفستون پیروز بشید، چه فایده ای براتون داره؟ مثلا میخوایم لمس بکنیم، محاسبه بکنیم که آیا من اگر از یک شهوتی صرف نظر کردم چه اتفاقی برام میفته؟ قاعده ای در قرآن معین شده، یه نماد هم داره این قاعده. این قاعده حضرت یوسفه. حضرت یوسف در یک میدانی مواجه شد با یک شرایط اینچنینی. در این میدان حضرت یوسف کاری که انجام داد این بود که اون میدان رو ترک کرد، نفس خودش رو کنترل کرد و میدان رو ترک کرد. یعنی یه قاعده هم داره میده که آقا این میدان میدانی نیست که درش بایستید، این میدان این چنینی اگر فراهم شد شما در معرض یک نامحرمی قرار گرفتید که او داره برای شما جلوه‌گری میکنه، این میدان رو باید ترک بکنید، نباید در این میدان باقی بمانید، شکست میخورید. اگر در این میدان موندید شکست میخورید. پیامبر خدا داره میگه من که پیامبر خدام این میدان رو ترک کردم و فرار کردم از این میدان. بعد حضرت یوسف به مرتبه ای میرسه که علم تعبیر پیدا میکنه، علم تعبیر خواب پیدا میکنه. میگن این از آثار و پیامدهای اونجاییه که انسان در میدان مبارزه با شهوت خودش پیروز شده، یه توفیقاتی براش ایجاد میشه. یکیش اینه، افرادی که علم تعبیر خواب خوبی دارن در یک میدان این چنینی خدا بهشون توفیق داده و پیروز شدن. بعد این از عنایتهایی که خدا بهشون میکنه. مثلا در طول تاریخ ابن سیرین رو که شنیدید، معبر خواب بزرگ، یه تعبیرهای خواب ابن سیرین مشهوره. همین اتفاق شبیه به اتفاق حضرت یوسف برای ابن سیرین افتاد. ابن سیرین اون شرایط گناه رو ازش فرار کرد، یه طراحی کرد، یه فرد بدکاری او رو کشاند به یک منزلی، او رو در شرایطی قرار داد که به گناه بیفته. او هم به گونه ای صحنه رو عوض کرد که از این صحنه گناه فرار بکنه و فرار کرد از این صحنه گناه. معبر خواب بزرگی شد که دیگه تعبیراتش فوق‌العاده بود. حالا در نزدیک به زمان خودمان، شیخ رجب علی خیاط رو شنیدید اسمش رو، او هم دچار چنین صحنه‌ای شد. یک چنین اتفاقی براش افتاد، شیخ رجب علی خیاط، این عارف معروف، این واصل معروف، خدا رحمت بکنه آیت الله ریشهری رو، یک کتابی نوشته از کرامات شیخ رجب علی خیاط. او هم دچار چنین شرایطی شد، صحنه گناه رو ترک کرد. بعد یک مکاشفاتی براش ایجاد شد، یک چشم برزخی براش ایجاد شد که علاوه بر تعبیر خواب حتی تعبیر روزانه افراد رو هم انجام میداد. این ثمره پیروزی در میدان مقابله با اون شهوته. پس اونجایی که انسان شکست میخوره در این میدان، چطور به هرزگی و لاابالیگری و پستی کشیده میشه و چطور اگر پیروز بشه به چه کراماتی در این عرصه میتونه نائل بشه. این پایین ترین سطح از مبارزه که البته چون خیلی رایجه، متاسفانه یه جورایی هم مبتلا به خیلی از ماها هست. خیلی از ماها مبتلا میشیم به این شرایطی که جامعه ما، اطرافیان ما رعایت هایی نمی کنن، شرایطی به وجود نمیاد، علت دوام انسان در معرض آسیبه از این ناحیه. سطح دوم اون سطحیه که انسان یک جنبه قدرت طلبی داره، یک جنبه تفوق بر دیگران داره، دوست داره اینجا حالا بر دیگران سلطه پیدا بکنه. این هم یه بعد دیگر از مبارزه است که انسان چطور با این خوی بد مبارزه بکنه، به این که دنبال این نباشه که یک جنبه قدرت طلبی منفی، تسلط بر دیگران و ریاست طلبی و یک حس نامطلوب و زشت این چنینی در وجودش باشه. باز هم در تاریخ موارد عدیده ای وجود داره که بزرگانی که این جهت خودشون رو چطور مدیریت کردن و کنترل کردن و این حس در وجودشون تلطیف شد. چون نه حس شهوانی، حس فی نفس بدیه، باعث انسان تلطیفش کنه به سمت حلال، اصلش رو که سرکوب نمی کنه که، تلطیفش می کنه به سمت حلال. نه اون حسی که حس مسئولیت پذیری غیر از حس ریاست طلبیه. انسان یه حس مسئولیت پذیری داره که میخواد به خلق خدا خدمت بکنه، قدرت کسب کنه که با این قدرت خادمی بکنه برای خلق خدا. نمیخواد ریاست کنه و تفوق پیدا بکنه بر دیگران و دیکتاتوری بکنه. این تلطیف کردن حس مسئولیت پذیری که تبدیل به حس قدرت طلبی کور نشه. مواجهه امیرالمؤمنین با عمر ابن عبدود، عمر فرد خیلی قوی بود، پهلوان خیلی نام‌آوری بود، از خندق پرید، حلم مبارز طلبید، خب کسی هم جرأت نداشت مقابل عمر قرار بگیره. امیرالمؤمنین بلند شد بره، حضرت رسول فرمودن نه، شما کسی دیگه ای بره. دوباره عمر مبارز طلبید، دوباره امیرالمؤمنین بلند شد. خب داستانش معروف، تا اینکه وقتی که حضرت عمر رو به زمین زد، عمر که به زمین خورد خیلی آدم مغروری بود دیگه، خیلی متکبر مغرور. بعد مثلا این همه معروف پهلوان نام‌آور، یه جوان مثلا 20 و چند ساله او رو زمین زده، براش باور کردنی نبود که حتی از امیرالمومنین میپرسید تو اصلا کی هستی؟ سو خودت رو به من معرفی بکن. بعد حضرت وقتی که میخواست او رو بکشه، امر آب دهانش رو انداخت به روی امیرالمومنین. یه لحظه امیرالمومنین بلند شد، یه دوری زد، دوباره برگشت. گفتن چطور؟ بعد حضرت توضیح داد اون لحظه عصبانی شدم، برای یه لحظه عصبانی شدم که اینطور به من توهین کرد، آب دهن ریخ به روی من، یه لحظه عصبانی شدم، نخواستم این مقدار عصبانیتم رو در این عمل خدایی خودم دخالت بدم، خواستم که این کار خالصا مخلصا لله اتفاق بیفته. یعنی اون حس تفوقش رو امیرالمؤمنین چطور کنترل کرد؟ قدرت داره ها، تو شرایط قدرت کنترل میکنه، این حسش رو ظلم نکنه، ولو قدرت داره در قدرت خودش ظلم نکنه، به تکلیفش عمل بکنه و به وظیفش عمل بکنه. از این درس، از این مدرسه امیرالمؤمنین بزرگانی درس گرفتن، به جهات مختلف این رو پیاده سازی کردن. داستان معروف این پهلوان ایرانی پوریای ولی همینطوره. پوریا خیلی فرد قویی بود، اسطوره پهلوانی بود دیگه در زمان خودش، در شرایط خودش. یه بار دعوتش کردن به یکی از شهرها، گفتن پهلوان بزرگ اون شهر رو شما مثلا یه مسابقه ویژه‌ای گذاشتن که این دوتا پهلوان بزرگ با هم دیگه بجنگن و کشتی بگیرن. پوریا رفت به سمت اون شهر، وقتی وارد در اون شهر شد دید همه شهر مهیاست برای این مبارزه‌ای که یک پهلوان نام‌آوری به نام پوریا داره میاد با پهلوان این شهر مبارزه بکنه. پوریا دید که یه پیرزنی داره یه حلوایی نذر کرده، خیرات داره میده، آمد به پوریا هم تعارف کرد. بعد پوریا ولی سوال کرد از این پیرزن این چیه؟ گفت که امروز پسرم با یه پهلوانی که خیلی قویه قرار از یه شهر دیگه بیاد، با پسر من قراره اینجا میدان مبارزه داشته باشن، من خوف دارم، میگن اون پهلوان خیلی قویه، خوف دارم که پسر من رو زمین بزنه، خوف دارم کمرشو به زمین بزنه، پسرم شکسته بشه، بعد ما بیچاره میشیم، بدبخت میشیم، من چه میشم اینا. بعد خب پوریا متوجه شد، گفت باشد، این یه تصمیم تاریخی گرفت، تصمیم گرفت خودش رو زمین بزنه به خاطر اینکه دل این پیرزن شکسته نشه. تو مبارزه هم طول داد، حتی میگن اولش هم زمین نخورد که بگن مثلا این داره فیلم بازی میکنه، چون پوریا وقتی وارد میدان شد یه تکونی داد به او پهلوانه، دید واقعا طرف مقابلش پهلوان پنبه است، پهلوانی نیست اصلا، ولی انقدر کشش داد این مبارزه رو که همه باور کردن که او قویه. بعد تو شرایط آخر خودش رو زمین زد و اون پیروز شد. بعد شهید مطهری میگه که به یه مقاماتی رسید پوریا، رو شهید مطهری مطرح میکنه، میگه پوریای ولی به یه مقامات عرفانی رسید از اینکه خودش رو زمین زد. گاهی وقتا میگن آقا خودتون رو زمین بزنید، خدا شما رو یرفع الله الذین آمنوا والذین اوتوا العلم درجات. شما میخواید بالا ببرید، برید، ان العزته لله جميعا، خدا عزت میده، خدا بالا میبره، خدا به اوج میرسونه. اینم توی این جهت و در این میدان از مبارزه درونی انسان. یه مرحله دیگری از مبارزه وجود داره، انسان وقتی که در یک مبارزه علمی و در یک مبارزه اندیشه‌ای قرار میگیره، انسان با افکار برتری طلبی، انسان با افکار مختلف خودش شروع میکنه مبارزه کردن و به دنبال اون فکر درست و اندیشه درست و به دنبال انتخاب درست. نوع انسانهایی که امروز دچار شکست میشن به خاطر اینه که دستگاه محاسباتیشون شکست خورده. کسی که دستگاه محاسباتیش در نفسش شکست میخوره، همه تشخیصاتش غلط میشه، همه اولویت بندیاش غلط میشه، همه دوست و دشمنو غلط تشخیص میده. این در مبارزه با فکر و اندیشه درست شکست خورده و نتونسته که به فتوحاتی در سطح فکر و اندیشه خودش برسه. لذا گفته میشه که ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا، شما اگر تقوای الهی پیشه بکنید قدرت فرقان یعنی تشخیص حق از باطل پیدا میکنید. این توی فتوحات عقلیه که انسان چطور فتوحات عقلی پیدا میکنه، قدرت تشخیص حق از باطل پیدا میکنه. من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. این یرزقه من حیث لا یحتسب رزق مادی نیست، فقط یک بخش قابل توجهش رزق معنویه. اگر انسان تقوای الهی پیشه بکنه، خدای متعال از یک طرق مختلفی به او رزق میرسونه. اتقوا الله و یعلمکم الله. انسان تقوای الهی رو پیشه میکنه، فکرش باز میشه، اندیشش باز میشه، تصمیماتش درست میشه، تشخیصاتش درست میشه، اولویت بندیهاش درست میشه. این هم در این ناحیه. پس فی الواقع دوستان، ما در جهاد اکبر روزانه هزاران بار داریم جهاد میکنیم، روزانه هزاران مرتبه. تفاوت میدان جهاد اکبر با میدان جهاد کبیر و میدان جهاد اصغر همینه. اونها زمان دارن، مکان دارن، دشمن تعریف شده دارن. ما مثلا چشممون یک لحظه به یک صحنه ای خیره میشه و دوخته میشه. این صحنه ای که چشم من داره بهش خیره میشه، دوخته میشه، این صحنه رو ممکنه چند ثانیه بیشترم طول نکشه علی الظاهر، ولی این چند ثانیه مثل یه میدان جنگه. یعنی این طرف یه لشکر هست، اون طرف یه لشکر هست، یه مبارزه اینجا داره صورت میگیره. یا این طرف شکست میخوره یا اون طرف شکست میخوره. یه لحظه گفته میشه که ان نظرتو سهمون من سهام ابلیس. این که انسان یه نگاه میکنه، همینجور تیرهای دشمن به سمت چشم او میاد. و اگر این نگاه آلوده شد به نگاه شهوانی، چه این تیر اصابت میکنه به چشم؟ تیر نگاه کی اصابت میکنه؟ وقتی این نگاه از مرحله چشم منتقل بشه به مرحله دل. وقتی انسان فراتر از چشمش اون صحنه بد رو با دلش هم ببینه، اگر علاوه بر چشمش با دلش هم دید، اون وقتیه که تیر اصابت کرده به او. اگر فقط به چشمش بخوره ولی به دلش منعکس نشه و این برگرده رد بکنه، این رو ردش بکنه و به قلبش نازل نشه، اثری نمیذاره. مثل تیریه که از کنار انسان گذشته و برای انسان اتفاق نیفتاده. پس انسان شاید روزی چندین مرتبه این میدان براش ایجاد میشه و تموم میشه. مثل یه جنگیه، شما یه لحظه نگاه میکنید به یه صحنه، ببینید صحنه بدیه، چشمتون رو برمیگردونید، استغفار میکنید، تموم، جنگ تموم شد، شما پیروز شدید، شما در این جنگ پیروز شدید، دل ندادید به این صحنه بعد. همین که دل ندادید پیروز شدید در این جنگ. کلی اجر و ثواب برای شما می‌نویسن. یه لحظه نگاه کردید، دل ندادید، رو تو برگردوندید، استغفار کردید، کلی اجر و پاداش. یه لحظه یه چیزی به گوش شما خورد، غیبت، تهمت، خلاص گوش ندادی، رد کردی. یه جنگی شروع شد، شما گوش ندادی، دل ندادی به این حرف بد، به این تهمت، به این دروغ، به این شایعه گوش ندادی، تموم شد، جنگ تموم شد، شما پیروز شدید. بالعکس اگر که نگاه کردی، ادامه دادی، این تیره خورد به قلب، اینجا ما شکست خوردیم. اگر گوش کردیم، رفتیم تا آخر، غیبته رو گوش کردیم، تهمته رو گوش کردیم، شایعه رو گوش کردیم، رفت تو دل ما، شکست خوردیم و دشمن میاد تصرف میکنه و دشمن میاد یه چیزایی رو به اسارت میگیره. بعضی از این صحنه‌هایی رو که امروز ما کمابیش تو جامعه خودمون در قالب مسائل بدحجابی و امثال این موارد داریم میبینیم، این همون اسارت‌های دشمنه، همون اسارت‌های شیطانه. شیطان اسیر کرده این افراد رو، تونسته روی اینها اثر بذاره و آمده اینها رو با بزک کردن اینها رو اسیر خودش کرده. اینها هم اسیر دشمن شدن، اسیر شیطان شدن، دارن تو اون مدلی که شیطان از اینها میخواد حرکت میکنن. البته ما اعتقادمون اینه که در مواجهه با آسیب‌های اینچنینی دوستان، باید به دیده انسان آسیب دیده، انسان اسیر شده، کسی تو سر اسیر نمیزنه. درسته اسیر غفلت کرده که دشمن او رو اسیر کرده، ولی همه برای اسیر دل میسوزونن، همه میگن که این اسیر شده، باید کمکش کرد، باید دستش رو گرفت، باید نجاتش داد. او اسیر نفسش شده، اسیر شهوتش شده، اسیر خودنمایی شده، اسیر تظاهر شده، اسیر این موارد شده. این رو باید کمکش کرد، بهش گفت که مثلا اینطور ارزون فروشی نکن، اینطور خودنمایی نکن، اینطور جلوه‌گری نکن. بعد با حالا راه داره، روش داره که چطور میباید افرادی رو که این تو این فضا مبتلا شدن انسان ازشون دستگیری بکنه و اونها رو کمک بکنه. پس ما در جهاد اکبر روزانه ده ها مرتبه و بلکه صد ها مرتبه داریم با یک نفسی می جنگیم. یک بار این جنگ از طریق چشمه، یک بار از طریق زبانه، یک بار از طریق گوشه، یک بار از طریق دله، یک بار از طریق خطورات ذهنیه. انسان با یک دشمن کاملا پیچیده و چند بعدی مواجهه. از این جهت میگن این جهاد جهاد اکبره و جهاد جهاد سختیه. این جهاد اکبر زیر ساخت جهاد کبیره و زیر ساخت جهاد اصغره. بدون جهاد اکبر ما در میدان جهاد کبیر با شکست مواجه میشیم، بدون جهاد اکبر در میدان جهاد اصغر هم با شکست مواجه میشیم. لذا این میدان جهاد اکبر هم که دو بعد داره، یک بعد فردی داره، یک بعد جمعی داره. بعد فردی میدان جهاد اکبر دوباره ساده تر از بعد جمعی جهاد اکبره. این آیه قرآن که میفرماد اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، این اتقوا الله حق تقاته یعنی جهاد اکبر جمعی. جهاد اکبر فرعی و فردی یعنی خودنگهداری، جهاد اکبر جمعی یعنی دیگر نگهداری. میگن خودنگهداری سخته، ولی یه جورای انسان تلاش میکنه محققش میکنه. مهمتر از خودنگهداری نگهداشت دیگرانه، این که شما دیگران رو هم نگه دارید، این میشه جهاد اکبر جمعی. این جهاد اکبر فردی و جهاد اکبر جمعی زیر ساخت میدان جهاد کبیره که امروز جامعه ما در این شرایط و در این میدان از جنگ ما قرار داریم. ما در میدان جهاد اصغر نیستیم امروز، یکی در میدان جهاد اکبریم، یکی در میدان جهاد کبیر هستیم. انشاءالله توفیق باشه یکی دو جلسه آینده بیشتر در خصوص این موضوع جهاد کبیر عرض میکنم محضر سروران عزیز و ارجمند. این جهاد اکبر طرحش لازم بود به عنوان مقدمه و به عنوان زیرساخت جهاد کبیر. صلوات الهی بفرمایید.